سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 12 اوت یا آگست 2017 و 21 مرداد ماه 1396. بعضی از عزیزان از من یا یادآوری کردن یا انتقاد کردن که چرا هفته گذشته که 14 مرداد بوده که سالگرد جنبش بزرگ و انقلاب مشروطیت من اشاره نکردم، که به نظر من تذکر درستیه، ولی هدف من این بود که هفته آینده که 28 مرداده در واقع راجع به این دو، در واقع هم انقلاب مشروطیت و هم جنبش ملی شدن صنعت نفت، که اینا دو تا واقعی بزرگ واقعا قرن 20 که در حقیقت میخواستم راجع به اینا یه بحث مختلف در واقع اشاره بکنم، برای اینکه ورود در این بحث ها ساعت‌ها احتیاج به ساعت‌ها بحث داره. در درجه اول باید دید با وجود اینکه این انقلابات بزرگ که در واقع ایران پیشگام تمام منطقه بوده اتفاق افتاده، چطوره که ما به روز امروز رسیدیم و الان از بسیاری از کشورهای دیگه در واقع عقب‌تر هم رفتیم، در واقع از نظر سیاسی پرتاب شدیم به قرون وسطی یا قبل از انقلاب مشروطیت. بنابراین اینا احتیاج بحث‌های فوق‌العاده گسترده‌ای داره. فقط من میتونم هفته آینده راجع به اینا که صحبت میکنم فقط اشاراتی بکنم، مخصوصا که حالا اسناد CIA دیگه اومده بیرون، نقش آخوندا فرزند در شکست جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق اومده بیرون و غیره و غیره. و میشه الان دیگه در واقع دشمنان انسانیت که فرزند 28 مرداد رو یه قیام ملی میدونن، مثل آقای عرشبت صادق زیبا کلام ها و امثال ها و امثال ها، لااقل دیگه از زبان خود ارباباشون دیگه تمام اینا CIA و بعدش هم BBC تمام این اسناد رو بیرون داده و واقعا باید بریم و مطالعه بکنیم. فقط من تو این برنامه فرصت نیست که به اصطلاح بحث مفصلی بکنیم، اینه که فقط من اشاراتی برابری میخواستم این رو عرض بکنم که چرا من هفته گذشته راجع به جنبش و انقلاب بزرگ مشروطیت که واقعا سرآغاز جنبش های بزرگی در چین، در مکزیک و در سایر جاها که این اولین موجی بود که کشورهای که بعداً اسمشون گذاشتن جهان سوم میخواستن مقاومت بکنن و قد راست بکنن که این نیروهای ارتجاع و ضد بشرها چه روسیه تزاری در اون زمان و بعدش هم امریکا و انگلیس سرکوب کردن این جنبش ها رو. مهم اینه که الان چی کار باید بکنی. مهم اینه، تمام نتیجه گیری ها اینه که از این بلایی که الان کشور ما در گیرشه چجور باید خودمون نجات بدیم. عرشبت که بنابراین امروز من اول یه گزارشی از کمک های دریافتی اخبار ایران، بعدش اخبار جهان و بعد در بخش آخر میخواستم یه مقاله غیر قابل تصوری میتونم بگم از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم و بعد یه بخشی باز بکنم که در واقع دنباله فلسفه تاریخه. من تعجب کردم که این مقاله رو توی نیویورک تایمز، البته نه صفحه اول یا سوم یا پنجم، اون تمام که البته من دقیقا نمیدونم در چه صفحه‌ای، برای که من از طریق اینترنتی مقاله رو خوندم، ولی به هر حال امروز میخواستم یه بحثی راجع به این باز بکنم. هر شبت که از نورت ونکوور عزیزان $100 فرستادن، از سان فرانسیسکو $50، از ویرنهایم در آلمان €100، از سان رنویر در کبک کانادا $200 کانادا، از گلندل کالیفرنیا $100، از سنت آنا در مجموع $200، از دوستان کلاس اقتصاد سیاسی که خوشبختانه هنوز ادامه داره در مجموع $190 کمک کردم، از ادمنتون در آلبرتا $30، از ایتالیا عزیزان €250 فرستادم، از بیورلی هیلز استرالیا $10، از پیرفون در کبک کانادا $180، از کارلتون در تکساس $100 و از شهر واشنگتن $10. میرم رو اخبار ایران. عزیزان میدونن که آقای روحانی کابینه‌شو سه‌شنبه گذشته معرفی کرد و همینطور که قبلا اشاره کردم و در خبرها اومده، قبل از اینکه به مجلس معرفی بکنه در واقع به رهبر معرفی کرد و در واقع رهبر صحه گذاشت روی چیز و زیر نظر اون. قبلا ما میدونیم که وزیر دفاع و وزیر اطلاعات و وزیر کشور و یعنی اونایی که تعیین کننده است واقعا، قبلا اون تعیین میکرد، ولی آقای روحانی برای اینکه سرسپردگی کامل خودش رو حتی این در واقع رسم رو یا این سنت رو، سنت کثیف رو حتی کنار گذاشت و این دفعه همه وزرا رو در حقیقت برد به اون معرفی کرد. و هر شبت که عزیزان میدونن که وزیر کارش همون علی ربیعیه که در واقع چقدر در برابرش هم مردم هم کارگرا هم حتی اصلاح طلبا ایستادن و حتی خانه کارگر تا حدی که در حقیقت مال هاشمی رفسنجانی و امثال هم مال اصلاح طلبا است، همه اونا. ولی دوباره عرض شد که ما میدونیم که علی ربیعی میخواست به طور کامل قانون کار رو برداره که نذاشتنش، بعد میخواست تغییراتی درش به وجود بیاره به نفع سرمایه‌دارا و به ضرر طبقه کارگر که باز کارگرها مقاومت کردن و بعد طرح کارورزی رو مطرح کرده که ما میدونیم در واقع از در که بیرونش کردن از پنجره مثل گربه مرتضی علی به قول معروف دوباره این رو مطرح کرده که در حقیقت ضربت سنگین و مهلکیه واقعا به طبقه کارگر و به ویژه به زنان کشورمون. یعنی علی ربیعی ثابت کرده که دشمن قسم خورده طبقه کارگر یعنی در حقیقت ملت ایرانه، برای اینکه طبقه کارگر فقط کارگرای یدی نیستن، کارگرای فکری هم هستن، دانشجو هم هستن، فارغ التحصیلای دانشگاه هم هستن، اکثریت بزرگ ملت ایران. و اینا شیکاگو بویز و در واقع هدفشون فروش ایرانه. حالا صحبت خواهم کرد. هدف اینها و هدف روحانی فروش ایرانه. بنابراین این وزیر کارش، وزیر کشورش رحمانی فضلی که به در واقع با سفارش ما میدونیم که اینا خودشو علی لاریجانی الان دست در دست هم همشون دست در دست هم به سفارش اون و حتی اصلاح طلبای کمر شکسته علیه این بودن ولی دوباره ابقاش کرد. رحمانی فضلی که وزارت کشور فوق العاده مهمه، وزیر ارتباطاتش معاون آقای واعظیه، یه آدمی به اسم محمد جواد آذری جهرمی عزیزان میدونم که ایشون در حقیقت نقشش رو همه میدونن که خداوند شنوده و در وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات کارش این بوده و چه نقش ضد انسانی در جنبش 88 داشته. موقعی که واعظی رفته معاونش رو که ایشون باشه آورده و وزیر ارتباطاتش کرده، وزیر ارتباطات. وزیر نفتش هم آقای بیژن زنگنه است که حالا یه زمانی که قراردادهایی رو که آقای زنگنه فرزند با شرکت توتال و بعد شرکت های فرانسوی دیگه مثل سیتروئن و عرشبت که پژو و عرشبت که غیره و غیره، اینا یه زمانی رو خواهد شد بالاخره. دکتر ابراهیم رزاقی مقاله مفصل و یا کتابچه ای نوشته راجع به قرارداد دارسی که من تا حالا ندیده بودم و یکی از عزیزان لطف کرده برای من فرستاده. از قرارداد دارسی مردم ایران اطلاعی نداشتن واقعا، ولی الان رو شده 1901 و بعدش قرارداد 1933 که رضا شاه با شرکت نفت ایران انگلیس بست و بعدش قرارداد 1954 سال بعد از کودتای 28 مرداد که محمد رضا شاه پسرش در واقع با کنسرسیوم بست و این هم قراردادهای دیگه ای هم. همه این ها یه روزی بالاخره رو خواهد شد که چطور ایران فروشی چه در زمان ناصرالدین شاه، چه مظفرالدین شاه، چه رضا شاه، چه محمد رضا شاه و چه جمهوری اسلامی، هدف فروش ایرانه و در نتیجه باید هم انقلاباتی مثل انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت به کمک نیروهای تجاوزگر خارجی و نوکراشون، سرسپرده‌هاشون، عمالشون در ایران باید اینا با شکست روبرو بشه و ایران فروخته بشه، چه از نظر ثروت‌های مالیش و چه معنویش. 5 میلیون انسانی که اومدن بیرون، بعد تمام اونهایی که در واقع بهترین دانشجوها و بهترین مثلا دانشمندای ایران جایی در ایران ندارن و باید بیان در خدمت اینا، یعنی حتی به اصطلاح ثروت‌های معنوی کشور ما هم باید برباد بره. و اما وزیر دادگستریش کیه؟ به یاد بیاریم که همین آقای اکبر گنجی و امثال هم چه تشکرت را انداختن راجع به هم آیت الله قتل عام و هم حجت الاسلام خون آشام. حالا ببینیم آقای علیرضا آبایی کیه؟ یک قاتل دیگه نیست؟ اینو آورده در واقع وزیر دادگستریش کرده که دست کمی از پور محمدی نداره. حالا باید ببینیم که عکس العمله. دلم میخواد حالا ببینیم این آقای روحانیه. عزیزان بودن که در جریان ماه اردیبهشت که قرار بود انتخابات بشه به من نامه نوشتن، تلفن کردن، ایمیل زدن که تو که میگی فرزان رأی نمیدم، مگر تو نگفتی که حتی مأمورین CIA هم عوض میشن؟ خب آقای روحانی ببینید چه حرفای زیبایی میزنه که آره این رژیم به مدت 38 سال 39 سال رژیم سرکوب بوده، رژیم اختناق بوده، رژیم امنیتی بوده، همه اینا باید اصلاح بشه، رژیم نباید دیگه سرکوب باشه، ما اقتصاد رو شکوفا میکنیم و و و و و. خب مگه آقای روحانی نمیتونه عوض بشه؟ جواب من به این عزیزان، به این عزیزان دقیقا گفتم که تاریخ ثابت خواهد کرد که آیا انسان ها عوض میشن یا نمیشن. یعنی ما همینطور که بارها گفتم نه رؤیاها و خوابهای رسولانه و نه پیامهای جبرائیلانه، تاریخ ورق میخوره و به ما درس یاد میده. فرضاً ما در طول همین 38 سال کلی درس یاد گرفتیم. عزیزان به یاد بیارن که یعنی میخوام عرض بکنم که انسان ها آره عوض میشن، منتها بعضی ها به طرف سقوط میرن و بعضی ها خودشون رو از سقوط نجات میدن و اعتلا میدن. به یاد بیاریم که آیت الله منتظری در ابتدای انقلاب چه القابی بهش دادن، نمیخوام بگم برای اینکه این انسان رو نمیخوام دوباره یادآوری بکنم که برای اینکه از اونا بود که ما میدونیم که در مجلسی که تشکیل شد در واقع به نوعی مجلس خبرگان ایشون جز اونایی بود که طرفدار سرسخت ولایت فقیه بود که بعدا متوجه شد که بعد ما دیدیم که آیت الله منتظری چطور از آب در اومد، که بعداً همه الان براش احترام قائلن که در برابر خمینی ایستاد. آره انسان ها عوض میشن. یا آقای کروبی که خود من در جریان ایران کانترا چه چیزهایی علیهش گفتم و نوشتم برای اینکه با دولت امریکا اون وارد مذاکره شد در اصطلاح گردهمایی پنهانی که هم در مدرید و هم در پاریس بود. آقای مهدی کروبی شرکت کرده بود و در جریان ایران کانترا و بعد نقشش در مجلس ششم و تمام اون حکم حکومتی امسال هم، ولی بعداً ما میدونیم تبدیل به شیخ شجاع شد، یعنی در برابر اینا ایستاد. بنابراین آره انسان ها عوض میشن، منتها باید ببینیم به چه سوی عوض میشن. روحانی عوض نشده، اگر بدتر نشد ولی به نظر من عوض نشده. روحانی همون کسیه که حسن فریدون بوده و در آستانه زمانی که به قول خودشون نهضت خمینی آغاز شد اسمشو عوض کرد، عمامه سرش گذاشت، فرستاده شد به انگلیس برای تحصیل و از ابتدا که آدم امنیتی بوده و به غایت مشکوک. مصاحبه فلاحیان درس‌های مهمی توشه. عزیزان این مصاحبه رو باید نگاه بکنن با حسین دهباشی که میگه از زمانی که نهضت امام آغاز شد تا یادم نرفته همین حسن روحانی جز اونا بود که به روح الله خمینی لقب امام داد. تمام اینا رو بغل هم دیگه آدم بذاره، آدم فوق العاده مشکوک، شیاد، دروغگو. امیدوارم مردم ایران این آدم رو دیگه کم کم شناخته باشن. فلاحیان میگه که از سالهای سال قبل صحبت از نهضت خمینی بود و در نتیجه آقایان بهشتی و قدوسی مدرسه حقانی رو درست کردن که بنده هم رفتم اونجا. مدرسه حقانی رو کی درست کرد؟ هدف از تشکیل مدرسه حقانی کی بوده؟ آیا تربیت همین پور محمدی ها، همین محسنی اژه‌ای ها، همین فلاحیان ها و تمام این قاتلین نبوده؟ آیا در خارج ابراهیم یزدی مقدمات رو از سالهای سال پیش فراهم نکرد که در اروپا و امریکا عرشبت که سازمان ها یا انجمن های اسلامی رو در برابر کنفدراسیون درست نکرد؟ آیا با ریچارد کاتوم در رابطه نبود و زیر نظر ریچارد کاتوم هم مدرسه حقانی و هم انجمن های اسلامی در خارج تشکیل نشدن؟ همه اینا مقدماتی نبوده؟ آقای روحانی در اینجا کجا در کجا قرار میگیره؟ خمینی را امام ازش درست میکنه، در انگلیس تحصیل میکنه، فامیلش را عوض میکنه و بعدش در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که دنباله سواکه، فراموش نکنیم که تمام اسناد سواک به دست ابراهیم یزدی افتاد و با اینا چی کار کرد؟ برای خرد و متلاشی کردنه هم مجاهدین و هم چپها که هدف این بود و بعد پاک کردن نام تمام آیت الله ها و حجت الاسلام هایی که با سواک و با شیعه کار می کردن. مقدماتی داشته تمام اینا و روحانی رو باید در چارچوب این ما قرار بدیم. عزیزان دلم میخواد که در این بحث شرکت بکنن، ولی به هر حال این حالا برای این بود که عزیزانی که به من انتقاد کردن، من نمیخوام نمک روی زخم بپاشم، برای اینکه مردم ایران زخم بهشون وارد شده، همینطور که در نامه‌ای که از ایران اومده بود هفته قبل دارن در واقع زخمهاشون رو دارن نمیشن مردم که چه بر سرشون رفته واقعا به کیا درد. ولی میخوام در اینکه وقت میگذره اکثر عمل حالا روحانی راجبش صحبت کردم، ولی اصلاح طلبها چیا؟ میخوام اکثر عمل اصلاح طلبها رو در این زمینه عرض بکنم. بنابراین برای مقدمه این که اصلاح طلبها مواضعشون چیه، میخواستم مقاله رو از آقای تقی رحمانی بخونم که در سایت ملی مذهبی اومده. یعنی انسان‌های شریف پیدا میشن گهگاهی در بین ملی مذهبی ها زیر عنوان خاتمی و جایگاهش. آقای خاتمی، شرایط خود را درک کنید تا سنجیده تر بازی کنید. آقای خاتمی، در چیدن کابینه نظر رهبری اصل بوده است، روحانی هم رعایت کرده است، اصلاح طلبان هم می دانند که چنین است، پس دیگر تذکر دادن شما در این مورد لزومی نداشت. که در اومد گفت، نظرشو داد آقای خاتمی، که نظر رهبر و مردم باید رعایت بشه. آقای تقی رحمانی بهش میگه لزومی نداشت این کارو بکنی، همه میدونن که اول نظر رهبر باید رعایت بشه بعد نظر مردم. واقعا نظر مردم اینجا اصلا مطرحه؟ اما این تذکر این سؤال را پیش می آورد که خواسته مردم اگر با رهبری هماهنگ نبود که نیست، شما هم اول تأمین نظر رهبری را مطرح کرده اید، بنابراین نظر مردم رو. شما ممنوع التصویر هستید اما ممنوع الفعالیت نیستید. اتفاقا ممنوع تصویرش که می کنم به عنوان یک قربانی سرکوب رژیم اعتبارش میره بالا، ولی ممنوع فعالیتش نیستم. تا این میزان ابراز وفا، این جالبه، تا این میزان ابراز وفاداری به رهبر، بیشتر او را عصبانی و هم در رفتار خود با شما جسورتر و جدیتر می کند، چرا که او با روحیه شما آشناست. یعنی روحیه در حقیقت سست عنصری بی استخوانی و کمر شکستگی تو رو میدونه. هر چه بیشتر موس موس بکنی اون جسورتر میشه و فشار بیشتری رو میاره. آقای خاتمی، شما در تأیید لیست های امید مجلس و شورا از دایره ملاحظه کاری رهبری و دید خودی و غیر خودی بیرون نیامدید. منظورش انتخاب رئیس شهری و دوری نجف آبادیه. ما میدونیم لیست امیدشون چیا بودن و آقای خاتمی روشون صفحه گذاشت. آقای خاتمی، اینا چیزاییه که من نمیدونستم. آقای خاتمی در همین شوراهای اخیر شهر حکومت صلاح دیده حامد منتظری را تأیید کرد، اما شما در لیست خود نامه‌ای را نگذاشتید. یعنی حتی حکومت هم تو حامد منتظری صحه گذاشته، ولی تو ترسیدی که تو لیست بذاریش. این پیام به چه کسی؟ به آقای خامنه‌ای بود؟ آقای خاتمی، شما برای وداع با آقای منتظری به قم نرفتید، این برای چی بود؟ آقای خاتمی، در لیست شوراها از جامعه مدنی یک نفر در لیست شما نبود. از دوستانتون پرسیده چرا؟ به نظر من از طریق اونایی که تا مغز استخوان این آدم رو میشناسن باید خاتمی افشا بشه، که واقعا این یک خدمت بزرگی که تقی رحمانی میکنه. حالا ببینید چطور روی همین آقای خاتمی روی همین کابینه چطور صحبه گذاشت. از رادیو فردا 20 مرداد که دیروز باشه، حمایت خاتمی از دولت پیشنهادی روحانی. قاسم میرزایی نیکو در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که در دیدار علی ربیعی رفته پیشش، وزیر تعاون کار و رفاه و محمود واعظی، دوتا از ارتجاعی ترین و ضد کارگر ترین وزیر ارتباطات، و با محمد خاتمی که باش ملاقات داشتن، نظر رئیس جمهور پیشین ایران درباره معرفی دوباره ربیعی کاملا مثبت بوده است. آیا این دشمن کارگر و زحمت کشا نیست؟ طرفدار فروش ایران نیست؟ محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود در روز چهارشنبه، دو روز قبلش، میگه قابل توجه آقای اکبر گنجی، دفاع از جمهوری اسلامی را مهمترین شاخصه اصلاح طلبی در روزگار کنونی میدانم که اصلاح طلبان را از سکولارها جدا می کند. آقای اکبر گنجی همیشه سه تا شعار داره: حکومت دموکراتیک، ملتزم به حقوق بشر و سکولار. حالا ببینیم عکس العمل آقای اکبر گنجی در برابر این آدم چه خواهد بود. مردم ما از این فرصت‌های تاریخی باید استفاده بکنند تا نیروهای سیاسی را بشناسند. محمد خاتمی در رأس یک حرکتی، یک جناحی هست و باید به دقت بشناسیمش. خود من قبلا صحبت کردم که 20 سال پیش راجع به ایشون چی فکر میکردم. بعدش لیستی دادم که قدم به قدم چطور خودش رو از جمله به من شناسوند. امیدوارم که ملت ایران هم شناخته شده باشن. و بعد آقای تقی رحمانی یک سلسله چیزهایی رو که من نمیدونستم، فرضاً من نمیدونستم که برای وداع با آیت الله منتظری ایشون نه، چون میترسه. به همین دلیل هم که رفت دوزکی رای داد. من با یکی از اشراح در واقع ملی مذهبی ها که صحبت میکردم، که گفتمش این دوزکی رفت رای داد در دماوند، گفت مجبوره، برای اینکه باید بالاخره در حکومت وظایفی به گردشه و غیره و غیره. ولی تا اینجاست. یعنی در واقع رؤسای همین اصلاح طلبا در داخل سرسپردگیشون به رژیم کامل کامله، و در بیرون چی؟ آیا طرفدار سرسخته احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیستن؟ یعنی چه؟ یعنی از نظر اقتصادی که رگ و ریشه کشورمونه سرسپرده امپریالیسم هست، و در واقع طرفدار فروش کشور هست و بردن اقتصاد ایران به قبرستان و سرکوب طبقه کارگر و گسترش فقر. اینا دوستای مردم نیستن. بنابراین میخواستم در این حد و ما از این انتخابات و نتایجش و کابینه آقای روحانی درس بگیریم. چرا؟ چون تا زمانی که مردم ما اصلاح طلبا رو نشناسن و ندونن که بخش جدایی ناپذیری از همین حکومت سرکوب و قرون وسطایی و طرفدار، در جای دیگه میگه که ما ببینید عرض شود که در جای دیگه چی میگه آقای، حالا من الان نمیدونم که کجا گذاشتمش، ولی میگه که ما تمام اجزاء این رژیم رو باید ازش طرفداری بکنیم، سهبه روش بذاریم، از جمله ولایت فقیه رو، از جمله نظارت استثبابی رو. بنابراین باید اینا شناخته بشن. و ما تا زمانی که گرفتار این قانون اساسی قرون وسطایی، قوانین شریعه و نظارت استثبابی هستیم، و به عزیزان عرض بکنم مسئله ایران یک مسئله سیاسیه. تا زمانی که مسئله سیاسی ایران حل نشه، اقتصاد ایران حل نخواهد شد. یعنی در واقع این ایران فروشی منبعث و نتیجه تسلط یک رژیم ضد ایران و ایران فروشه. فوق العاده این مسئله مهمه، در این حال که شعارهای ضد امپریالیستی میدن ولی در عمل ایران فروشن. بنابراین میرم روی اخبار جهان، در اینکه فرصت بیش از این نیست و باید در واقع برنامه رو پیش ببریم. هر شبت که عزیزان میدونن که خبر مهم این هفته، لابد عزیزان اطلاع دارن که تمام هارت و پورت هاییه که هم آقای ترامپ در کاخ سفید و هم هر شبت که دولت کره شمالی در اونجا و تشنج رو اینطور بالا بردن، این رو در اینجا بهش میگن برینکمنشیپ، یعنی بردن اوضاع به لبه پرتگاه. خب موقعی که شرایط جهان اینطور به لبه پرتگاه بره، ممکنه که در حقیقت از این لبه به پایین سقوط بکنه، یعنی بشریت به طرف زمستان اتمی بره. و ما میدونیم که در خلیج فارس هر شبت که یه هواپیمای بی سرنشین مثلا ایران رفته بالای یه هواپیما یا یه کشتی امریکایی و تشنج هم درون. به همین دلیل که عزیزان به من تلفن میزنن و یا غیره میپرسن که خب امریکا آیا اول به کره شمالی حمله خواهد کرد یا به ایران؟ و جواب بنده به این عزیزان این است که امریکا نه به کره شمالی حمله خواهد کرد و نه به ایران. پس تمام این هارت و پورت ها چیه؟ تمام این تشنج ها چیه؟ دلیلش خیلی آشکاره که من بقیه اخباری رو که پنهان شدم، چون خبرها زیاده، همه اینها پنهان میشن زیر یه مقدار خبرهایی که در واقع مردم رو برای این که منحرف بکنن، برای انحراف فکری مردم از یک کشتار و نابودگری در یمن. کسی صحبتش رو میکنه؟ کسی میدونه که در یمن چی داره میگذره؟ اون جزء اخبار نیست، اون جزء صفحه اول و یا سوم یا پنجم هر شبکه نیویورک تایمز نیست. صفحه اول هارت و پورت های آقای ترامپ یا هر شبکه رئیس جمهور کره شمالی. میلیون ها انسان در حال مرگ تدریجی هستند، قحطی و وبا و بمباران های شب و روز و کشتار زن و بچه مردم در یمن، و کسی صداشو در نمیاره برای اینکه این باید پنهان بشه زیر این اخبار پرتمطراق. کشتار و نابودگری در افغانستان، همینطور امریکا داره بمباران میکنه و زن و بچه و پیر و جوان رو قتل عام داره میکنه، صداش در نمیاد. یکگاهی در روزنامه حتی نیویورک تایمز اخیراً کشته شدن 16 تا زن و بچه مردم رو لااقل گزارش داد. کشتار در سوریه به شهر رقه، صداش در نمیاد که بعد از اینکه موسل رو با خاک یکسان کردن و هزاران نفر هنوز زیر آبارهای اونجا موندن، اجسادشون شهر رقه رو الان با خاک دارن یکسان میکنن و صد صد و هزار هزار انسان ها رو کشته و زخمی میکنن. این باید پنهان بشه. کشتار و اشغال در خاک فلسطین و منطقه غزه، هم در کرانه غربی و هم در غزه که در واقع هم حمله میکنه هر وقت دلش بخواد، هم محاصره غذایی و به اصطلاح نظامی اونجا و هم برق اونجا رو که قطعش کردن و با پیشنهاد یه آدم خیانتکاری محمود عباس که در حقیقت نوکر و جاسوس امریکا آقای محمود عباس، برای همینه که به طور غیر قانونی هنوز رئیس جمهور اونجا مونده از سال 2006 به این طرف. به طور غیر قانونی انتخاباتی در فلسطین صورت نگرفت. منحرف کردن از هم از مشکلات داخلی خود امریکا و از جمله اپیدمی اپیوئید و اعتیاد که اتفاقا در خود کاخ سفید هر شبت که چیز ساجبش صحبت کرد، خود ترامپ که به عنوان یک اپیدمی ازش رسن. ولی در پشت تمام اینها ایجاد تشنج، نظامی کردن سیاست، تقویت ارتش، بالا بردن بودجه نظامی، اوج گرفتن بورس سهام به ویژه سهام شرکت های اسلحه سازی، اصلاً ببینن که سهام شرکت لاکید مارتین که همین سیستم دفاع ضد موشکی رو می سازه و هر کدومش مبلغ ناچیز 1 میلیارد دلار قیمتشه، در عرض 6 ماه گذشته بورس سهامش، یعنی سهامش، قیمت سهامش 22% رفته بالا و در عرض همین 2 هفته گذشته که این هارت و پورتا آغاز شده 8% رفته بالا. هدف غایی اینه تنش که بورس سهام رو اینطور ببره. در نتیجه تمام اینها پوشیده میشه توسط کل اینها. و جواب من به این عزیزان که پرسیدن اول امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا به کره شمالی، دوباره همینه، به هیچ کدوم. حالا میخواستم برطرت که راجع به اوضاع کره، برای اینکه ما از این اتفاقات باید لااقل یه درسی یاد بگیریم راجع به تاریخ کره، که ببینیم چه بر سر این ملت رفته. قبل از جنگ دوم جهانی به مدت چندین دهه ژاپن که اشغال کرد کره را، چه بر سر این ملت برد که هنوز صحبت از صدها هزار و یا میلیون ها زنی که اینا به فاحشگی کشوندن و هنوز یکی از اختلافاتی که بین ژاپن و کره وجود داره، حتی کره جنوبی، بر سر همینه که هنوز ژاپن قبول نکرده که چطور میلیون ها زن کره رو به فحشا کشونده. عزیزان نمیدونن، شاید نمیدونن که عذر میخوام که میگم، ولی باید توجه داشت که ژاپن قبل از جنگ دوم جهانی و بعد از شکستش چه جنایاتی در تمام اون مناطق کرده، از کره گرفته تا چین گرفته تا ویتنام گرفته تا تمام شرق آسیا. بعد از اون چی شد؟ بعد از اون که ژاپن شکست خورد، چی وارد میدان شد؟ امریکا چه کسی رو به قدرت رسوند؟ یک آدم قاتل رو، سین مانری. عزیزان باید بیاد بیار و بعد چه کشتار عظیمی از چپ ها کردن. فقط در ایران چپ ها قتل عام نمیشه، در اونجا که هنوز گورهای جمعیشون مثل گورهای جمعی در ایران داره کم کم و کم کم چشم میشه. و بعدش ما میدونیم چطور اینا حمله کردن در اینکه کره شمالی رو هم بگیرن و تا رودخانه یلو پیش رفتن. از سال 1950 تا 53 90% از تمام کره شمالی رو با خاک اینا یکسان کردن، صدها هزار نفر رو کشتن. و قبلش من راجبش صحبت کردم که اینا چه بر سر مردم کره شمالی بردن و بر سر مردم کره بردن. یعنی در واقع مردم کره بعد از اینکه از ژاپن رها شدن، از زیر یوغ ژاپن رفتن زیر یوغ امریکا و این جنگ آغاز شد. دلم میخواد راجبه تاریخ کره لااقل 2 کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه ما این تاریخ رو باید بخونیم، مخصوصا کتابی که ممکنه فرزاد جان این کتاب رو اولی رو نشون بدی. اینو قبلا من اسم بردم The Hidden History of the Korean War, I.F. Stone. کتاب در دو جلده و واقعا خوندنش ارزش داره. مرسی. The Hidden History of Korean War. این کتاب 1953 و اصلا بگم که آیف ستون جز انسانهای ترقیخای بود دهه 1960 که من اینجا بودم در واقع یک نشریه هفتگی بیرون میداد که یکی از بهترین نشریات بود راجع به جنگ ویتنام، راجع به خود کره و تمام وقایعی که میگذره. هر شبت که ولی از جمله این کتاب دو جلدی رو راجع به جنگ کره نوشت که کسی حاضر نبود چاپش بکنه و در نتیجه مانتلی ریویو و پال سویزی در واقع اصلا قبول کردن که این کتابشو چاپ بکنن. بنابراین برای اولین بار در حقیقت مانتلی ریویو پرس یا انتشاراتی مانتلی ریویو با چاپ این کتاب آیف ستون در حقیقت آغاز شد و در نتیجه خوندن این دو جلد کتاب فوق العاده مهمه برای یاد گرفتن این که در کره چی میگذره و چی گذشته و چه بر سر این مردم اومده. تا زمانی که ما این تاریخ رو نخونیم نمیفهمیم که این دشمنان بشریت فقط بر سر ما این چیزا رو نیاوردن. انقلاب مشروطیت رو با قرارداد 1907 به نابودی کشیدن، با کودتای 28 مرداد ما رو به این روز امروز انداختن. حالا صحبت خواهم کرد که جمهوری اسلامی به خمینی دنباله 28 مرداده، همین ها پشتش بودن، ولی به اونجا نیست. کره رو، اندونزی رو، تمام این کشورها رو، تایلند رو، چین رو هم میخواستن از پا در بیارن تا از سال 1945 با کمک های وحشتناکی که به چیان کاشت کردن تا 1906 هنوز میخواستن انقلاب چین رو با شکست رو برو بکنن و از پادر بیارنش، موفق نشدن تا بالاخره 1973 به رسمیت شناختنش و در حقیقت تایوان رو گفتن که جزی از 1973 و گرمه تا قبل از اون هنوز در صدد بودن که چین رو هم از پادر بیارن. در نتیجه کتاب دوم رو فرزاد جان ممکنه نشون بدی، ولی کتاب دیگه ای که نوشته شده بروش کامونز، اینم این خیلی معروفه. کتاب اول رو که نشون دادم اصلا کسی بهش توجه نمی کنه در حالی که یک کتاب واقعیه، ولی بیشتر اونایی که اسم ازش برده میشه حتی در سایت هایی مثل ارشوچه اینفورمیشن کنید هست و کانتر پنچ و امسال هم از این کتاب اسم میبرن The Korean War بروش کامونز که در حقیقت به اصطلاح از خودشونه ولی در این حال با واقع بینی با این قضیه برخورد کرده. دلم میخواست که از نظر تاریخ کره و پیش زمینه های اونچه که در کره اتفاق داره میفته لااقل ما باید تاریخ گذشتش رو دریابیم. مرسی عزیز. عزیزان میدونن که بعدش همین به قتل میرسه سیمون ری. 1980 چه کسی رو دوباره امریکا به قدرت میرسونه؟ 1980 پارک چون هی که اونم یه آدم قاتل و ضد بشر بود که مردم کره جنوبی حالا میان و واقعا چیز میکنن، انقلاب میکنن، مخصوصا دانشجوها که در 1980 عزیزان باید به یاد بیارن که چه قتل عامی از دانشجوها در کره شد که هنوز در حقیقت یاد بود اون رو هر سال دانشجوها میجیرن. بنابراین این پیش زمینه ها رو، ولی تا وقت هست میخواستم راجع به این قضیه که الان اوزا در کره در چه وضعیتیه و چی کار باید کرد. در نتیجه میخواستم مقاله رو از ویلیام پری وزیر دفاع امریکا بود سال 1990 در زمان کلینتون، از جان به یاد بیارم، 1994 تا 1997 و قبلش هم رئیس پالیسی پلانینگ، یعنی در حقیقت تعیین سیاست های وزارت خارجه امریکا بوده، آقای ویلیام پری. این مقالش در اینفورمیشن کلینگ هاوس 9 اوت یعنی 3 روز پیش اومده. خوش میخوام میگه که بیل کلینتون در سال 1999 به درخواست بیل کلینتون در سال 1999 نه تنها به درخواست بیل کلینتون بلکه کیم دای یونگ رئیس جمهور کره جنوبی و کیزو اوبوچی نخست وزیر ژاپن، میگه من به پیونگ یانگ برای مذاکره جهت متوقف کردن برنامه اتمی و موشک های دوربرد کره شمالی رفتم. بنابراین ویلیام پری میره به کره شمالی برای مذاکره، بیل کلینتون برای رئیس جمهور هم کره و نخست وزیر ژاپن به درخواست اونا، تا در عوض کره جنوبی و ژاپن حاضر به کمک اقتصادی و امریکا حاضر به ضمانت امنیتی اونها بشه، ولی کره شمالی دست برداره. برای اینکه هدف امریکا چیه؟ بعد از اینکه در حقیقت در مدار 38 ما میدونیم بعد از جنگ کره اینا موقعی که جنگ کره آغاز شد به کمک امریکا رفتن و از رودخانه یالو میخواستن وارد چین بشن و چین رو شکست بدن. هدفشون چین بود، همینطور که الانش هم هست، که بعدش چین وارد شد و اینا رو روم و عقب تا مدار 38 که بالاخره دو کشور در واقع کره شمالی تقسیم شد به کره شمالی و کره جنوبی، مثل ویتنام که میخواستن در حقیقت تمام ویتنام رو بگیرن. عرض شود که این تاریخ ها باید خونده بشه. بنابراین این جناب ویلیام پری به درخواست کلینتون میره اونجا که در حقیقت کره شمالی برنامه اتمیشو کنار بذاره و موشک‌های ده و امریکا ولی دست برداره از تغییر رژیم و بعد تحریم‌های اقتصادی هم برداشته بشه. مذاکرات رضایت بخش بود و رهبر کره شمالی که اون موقع کیم یونگ ایل بود، مشاور نظامی ارشد خودش رو در اکتبر سال 2000 به واشنگتن فرستاد تا راجع به قرارداد رسمی مذاکره بکنه. یعنی قبول کرد کره شمالی و در واقع قرارداد داشت بسته میشد و بسته هم شد. اشاره نمی کنه، در حقیقت آقای ویلیام پری با احتیاط کامل داره صحبت میکنه، ولی حقایقی رو داره رو میکنه. وقتی که حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد، وقتی که جورج دبلیو بوش در سال 2001 به کاخ سفید وارد شد، مذاکره با پیونگ یانگ را به مدت 2 سال به کلی قطع کرد. عزیزان باید بدونن که چرا خود جورج دبلیو بوش به طور تقلبی رئیس جمهور شد که دیک چینی و دانالد رامسفلد رو بیاره و بعدش 11 سپتامبر رو بذارن اتفاق بیفته تا تمام این جنگ ها رو آغاز بکنه. به عزیزان یادآوری بکنم که بعد از فروپاشی بورس سهام در ماه مارس سال 2000 بود که اینا احتیاج به 11 سپتامبر و آغاز تمام این جنگ ها داشت. بنابراین جورج دبلیو بوش میاد و جنگ در کره رو خاتمه بده، مسلمه که حالا کلینتون میخواست یه کارایی بکنه ولی به هم میزنه. سپس حالا ببینیم چین رو وارد معرکه میکنن در اینکه فشار رو چین بیارن. با چین موافقت کرد تا در مذاکرات 6 جانبه با کره شمالی شرکت. چین رو اومد درگیر کرد که هنوز هم درگیره و ما میدونیم دائم روی چین دارن فشار میارن. ماحصل بیش از یک دهه مذاکرات شش جانبه که دائم امریکا با شکست روبروش کرده. اگه عزیزان به تاریخ کره جنوبی نگاه بکنن، هر کدوم از رؤسای جمهوری کره جنوبی و یا حتی ژاپن که میخواستن با کره شمالی کنار بیان، امریکا کنارشون گذاشته، با شکست روبروشون کرده. تا در واقع برنامه نهایی خودش رو که تغییر رژیم در کره شمالی باشه انجام بده. نتیجه این مذاکرات شش جانبه این بوده که کره شمالی برای اینکه میدونه که برنامه امریکا چیه، مقدار جزئی سلاح اتمی به دست آورده، بمب‌های اتمی با موفقیت آزمایش کرده، برای اینکه تجربه کشورهای دیگر رو میدونه، از جمله لیبی رو، موشک‌های دوربرد ساخته و شروع به گفتارهای تهدیدآمیزش کرده. این اوضاع بعدش میگه آشکارا خطرناک است و هر هفته دارد خطرناکتر می شود. بعد میگه اما خطر کره شمالی نیست که بخواهد حمله اتمی غافلگیرانه ای بکند. من کره شمالی را به مدت چند دهه مطالعه کردم و مذاکراتی جدی با بسیاری از رهبران نظامی و سیاسی آنها داشتم. درست است که این رهبران صحبت هایی می کنند که حاوی ریسک های حساب شده است، calculated risk، اما آنها اونطور که مردم فکر می کنند دیوانه نیستند. کره شمالی کشوری است که تنها مونده، اما شیوه عمل کرده رهبران آن دارای یک منطقه. اصل بنیانی این منطق تعهد آنها به حفظ رژیمه، برای اینکه امریکا مصممه و کره جنوبی و یا در درجه اول امریکا برای تغییر رژیمه، حفظ رژیم و البته خاندان کیم است و علی‌رغم تمام موانع در این کار موفق بودند. مشکلی که ما با کره شمالی داریم به کلی با القاعده و داعش فرق داره. رهبری کره شمالی حاضر به خودکشی نیست، آنها راهان شهادت نیستن. و بعد راه حل نشون میده. میخواستم این بخش رو بخونم که عزیزان ببینن نه تنها ویلیام پری، حتی ریچارد هاس که یه سهمیونیست شناخته شده است که در واقع رهبر و یا رئیس شورای ارشد امور خارجیه، ریچارد هاس، هر دوی اینها پیشنهاد مذاکره میکنن با کره شمالی. ما می توانیم دیپلماسی موفقی برای کاهش خطر این سلاح‌ها داشته باشیم. من بر این باورم که کره شمالی در برابر برداشتن تحریم‌های اقتصادی که می‌خوان از طریق تحریم‌های اقتصادی از پاس درش بیارن و تهدیدهای نظامی و کمک‌های اقتصادی کره جنوبی و ژاپن و تأمین امنیت از سوی دولت امریکا آزمایشات اتمی خودش رو متوقف بکنه، از موشک‌های دور پرواز خودش دست برداره و از دادن تکنولوژی اتمی به دیگر کشورها خودداری بکنه. در برابر این یعنی راه حل سیاسی کاملا وجود داره. امریکا تن میده به این قضیه؟ ابدا. بعد ویلیام پری میگه که از آن داره میکنی، اونها چیزهایی نیست که ما در این چند دهه دنبالش بوده ایم. پس دنبال چی بودن؟ براندازه روشی، تغییر روشی. چرا؟ برای اینکه هم چین رو محاصره بکنن به طور کامل و همین که الان آشکار شده که در کره شمالی معادن فوق العاده ذی قیمتی وجود داره و از جمله خاک‌هایی در اونجا هستن که اینا خاک‌های صنعتی فوق العاده ارزشمندن که در هر کشوری پیدا نمیشه. اتفاقا در چین یکی از کشورهای که این خاک‌های مخصوص رو داره و هم در کره شمالی. عزیزان میدونن که بعضی از این در واقع گل‌های صنعتی، مثل این گل‌هایی که در کامپیوتر و در سلفون ها که در افریقا با چه وضعیتی واقعا تهیه میشه و شرکت هایی مثل مایکروسافت و هر شود که اپل و اینها ازشون استفاده میکنن. خاک های فوق العاده قیمتی و صنعتی هم وجود داره که در تکنولوژی ازشون فوق العاده میشه استفاده کرد. اینها چیزهایی نیست که ما در این چند دهه دنبالش بوده ایم، یعنی صلح برقراریه، اما ارزش اون را دارد که انجامش دهیم. این کار میزان خطر را در حال حاضر کاهش میدهد و زمینه را برای از میان بردن سلاح‌های اتمی آن کشور فراهم میکند. تنها آلترناتیو در برابر این پیشنهاد کاربرد زور نظامیه. گرچه کره شمالی در این جنگ معلومه که شکست میخوره، که هم شوروی و روسیه اعلام کرده که شکست خواهد خورد و هم چین در گلوبال تایم که در واقع به طور تحریف شده ای در بشرا فرزنان خبرنامه لجنالوده گویا به طور تحریف شده ای که میگه آره چین گفته که اگه امریکا حمله بکنه من بی‌طرف میمونم، در حالی که خبر اینه که اگر کره شمالی بخواد این جنگ رو آغاز بکنه و امریکا بهش حمله کرد در برابر این، من بی‌طرف میمونم، یعنی از کره شمالی دفاع نمی کنم. ولی اگر امریکا بخواد حمله بکنه و رژیم رو تغییر بده، من بی‌طرف نخواهم موند. چین میدونیم که در واقع میدونه که امریکا مسئلهش کره شمالی نیست، اصابش مخاشتره ای چینه. گرچه شمالی کره شمالی در این جنگ شکست، اما ضربات خورد کننده ما میدونیم به کره جنوبی و ژاپن خواهد خورد، مخصوصا کره جنوبی. من طی این سالها یک درس حیاتی یاد گرفتم. ویلیام پری اینو داره میگه، وزیر دفاع سابق امریکا. بعضی ها آره تغییر میکنن، آیا دیک چینی تغییر کرده؟ ولی ویلیام پری تغییر کرده، یه رگه های از انسانیت درش پیدا شده. ولی آقای جان مکین یا هر شبت که لینزی گراهام اینا تغییر میکنن؟ ابدا. در مورد آره انسان ها تغییر میکنن. ما باید با کره شمالی همینطور که هست کنار بیاییم و نه اونطور که ما دلمون میخواهد، یعنی تغییر رژیم. میخواستم در واقع یه مقدار راجع به این مسائل که روشن میشه واقعا در این دنیا چی داره میگذره و این تمام این تشنج ها به نفع چیه؟ به نفع وال استریته، به نفع مجتمع نظامی صنعتیه، به نفع لاکیت مارتینه. برمیگردم به در واقع بخش آخر برنامه و هم مقاله مرزبت که بسیار جالب نیویورک تایمز که همینطور که عرض کردم برای من تا حدی تعجب‌آور و جالب بود. این از ششم اوت یعنی یک شنبه آینده در نیویورک تایمز من اینو گرفتم به قلم زفیرا دیویس. تیتر یا عنوان مقاله هست نماد کمونیستی که در اوکراین به زیر کشیده شد در انگلیس برپا می شود. این تیتر مقاله است. در واقع ببینیم حالت چیه. میگه که فردریک انگلس همکار و دوست مارکس پس از 47 سال به منچستر برمی گردد. مجسمه‌های همکار مارکس اگر در سراسر دنیای کمونیستی سرنگون شدند، اکنون به شهری برمیگردند که او را معروف کرد. ما میدونیم که انگلز سالهای سال در منچستر زندگی میکرد، برای اینکه مدیریت در واقع کارخونه پرده و پارچه و اینا میشد. ما میدونیم که کارخونه های اصلی خانواده انگلز در شهر برمن در ایالت اوپرتال آلمان بود، ولی یه شعبه هم در منچستر داشت که حتی پدرش نذاشتش که دبیرستان تموم بکنه. به محصی که دبیرستان تموم کرد هنوز 20 سالش یا 19 سالش بود که فرشانش بلافاصله مدیریت به حساب کارخونه‌شو در منچستر، و اونجا بود که انگلز هم با سران در حقیقت سرمایه‌دارای عرصه‌ی چیز آشنا شد، از جمله عرصه‌ی سرمایه‌دارای صنعتی در واقع منچستر و هم با رهبران کارگری، و شروع کرد به مطالعه سیستماتیک آدم اسمیت، ریکاردو و سایر اقتصاددانهای امریکا و انگلیس اوز میخوام، که بعدا اون جزوه معروف رو نوشت که برای مارکس فرستادش و خود مارکس تحت تأثیر اون جزوه شروع کرده مطالعه اقتصاد سیاسی. بنابراین عرصه‌ای که برمیگردد به منچستر بعد از 147 سال. تجدید حیات انگلز در منچستر، جایی که او در دهه 1840 در مورد شرایط طبقه کارگر تحقیق می‌کرد، عزیزان می‌دونن که 1844 کتاب معروفش بیرون اومد، وضع طبقه کارگر در انگلیس، جزو کتابای تاپ واقعا، و در واقع باز هم مارکس رو تحت تأثیر قرار داد. حالا چطوره که مجسمه انگلز رو از اوکراین میارنش به منچستر؟ به همت فیل کالینز، هنرمند برجسته، این کار صورت گرفت. او اخیراً کار هنریش را روی انگلز متمرکز کرده، یعنی در حقیقت آقای فیل کالینز که هنرمند معروفه. او از 10 سال پیش فعالیت خود را روی تحقیق درباره انقلاب صنعتی و سوسیالیسم در منچستر گذاشت. آقای کالینز به مدت 1 سال در سراسر اروپای شرقی به جستجو پرداخت تا این مجسمه رو، مجسمه انگلز رو، در یک انبار توی کادونی پیداش کرده، در شرق اوکراین پیداش کرده. مجسمه از وسط اره شده بود و دور ریخته شده بود در شهر پولتووا. کل این پروژه، اینو عزیزان دقت بکنن، کل این پروژه با بودجه و تصویب شورای شهر، با شورای شهر منچستر صورت گرفته. بعدش فیلم انتقال مجسمه از اوکراین به منچستر، یه فیلم تهیه کردم که چطور در واقع این مجسمه یه اره شده رو با سلام و صلوات از اوکراین برداشتن تا به منچستر آوردنش. فیلم انتقال مجسمه از اوکراین به منچستر نشان میداد که از شهر برمن در استان وپرتال آلمان میگذرد. بردنش اونجا به زیارت، این منو به یاد هر شود که خود انگلز و مارکس انداخت. موقعی که مارکس و انگلز، ما میدونیم انقلاب در فرانسه شروع میشه در مارس 1848 و بعدش اینا رو از بلژیک بیرونشون میکنن، میان به پاریس، از پاریس هم از، ولی تو پاریس نمیمونن و از اونجا میان به کلن و روزنامه رینیس سنگسونج نو رو برپا میکنن. اینا رو من تو جلد اول آوردم، در جلد دوم در واقع راجع به زندگی مارکس آوردم. بعدش در همین موقع انگلز یه سفر میکنه به شهر برمن در همین ایالت ووپرتال. مارکس بهش یه نامه می‌نویسه، بهش میگه که حالا که اونجایی از این پدر ثروتمند یه مقدار کمک مالی برای روزنامه بگیر. انگلس جوابش رو میده. بهش میگه من یکی دو تا شماره از روزنامه‌مون رو به پدرم نشون دادم و درخواست مالی کردم. پدرم گفت به جای 100 حالا مارک یا حالا هرچی 100 تا گلوله فقط بد میدم. خلاصه مارکس و اینا متوجه میشن که از این پدر نمیشه حتی پول گرفت و حتی به شدت هم مخالف با روزنامه رای. هنگام ورود مجسمه به شهر منچستر، عزیزان باید اکساشو تو نیویورک تایمز ببینن، جمعیت بزرگی با جشن و پایکوبی از مجسمه استقبال کردن و خواننده معروف گراف رایز آهنگی زیر عنوان کمونیسم به خانه اش برمیگردد اجرا کرد. نوئل کالهان 45 ساله که اونجاست میگوید انگلز مسیر تاریخ را تغییر داد. این جشن در این حال به مناسبت 100 سال انقلاب اکتبر نیز بود، چرا که این انقلاب از مانیفست مارکس و انگلز الهام می گرفت. یعنی در حقیقت جشن رو هم به مناسبت 100 سال در حقیقت انقلاب اکتبر گرفتن و هم ورود مجسمه انگلز. در منچستر برای انگلز احترام عمیقی قائلند. الکساندر پرودن 27 ساله که اصلا اهل رومانیه و 8 سال در انگلیس زندگی کرده میگوید مشکل کمونیسم در دیدگاه مارکس نبود. این رژیم های کمونیستی بودند که تمامیت گرا و فاسد شدند. آقای پرودن می افزاید حتی در کشورهایی که مردم سرکوب می شدند زیر این حکومت های سرکوبگر باز هم از هم نگهداری و مواظبت می کردن. خود این شخص اهل رومانیه و می دونه یعنی چه. همینطور که ایشوان مزاروش اهل مجارستانه و دقیق می دونه یعنی چه این حکومت ها چی بودن. هنوز روحیه همبستگی وجود داشت، همبستگی علیه رژیم. اینها چیزهاییست که انگلز دربارش نوشته. مسئله به همپیوستگی و همبستگی مردمه. این مجسمه تنها یادگار تجهیز از انگلز نیست. در دانشگاه سالفورد باز هم که در منچستره که فاصله کوتاهی با محلی دارد که انگلز در آن کار می کرد، مجسمه ابتکاری و هنری از ریش انگلز درست کردن. برای این که ما می دونیم انگلز ریش معروفی داشت، البته مارش هم ریش معروفی داشت، از ریش معروف انگلز برپا شده که می تواند مشوق نسلی از هنرمندان، موسیقیدانان و بازیگران آینده باشد. آقای کالینز می گوید مسئله تضادها هستند. انگلز روزهای کاپیتالیست بود و شبها برای رهایی کارگران فعالیت می کرد. شهر منچستر ما می دونیم که الان وسیعاً تمام شورای شهرش تقریبا عضو حزب کارگران. در مسئله برگزیت اکثریتشون به برگزیت رأی دادن و الان هم در شهر طرفداران در حقیقت جرمی کوربین هستن. این مقاله رو بدان آوردم که دلم میخواد بحثی راجبش باز بکنم. من سال 1968 موقعی که از سفر اولم به امریکا داشتم به ایران برمیگشتم، خب یک سال در اروپا موندم برای اینکه اروپا رو هم بگردم و اوضاع اروپا رو، برای اینکه در اومدن فرصت اینو نداشتم. تقریبا مستقیما یادم فقط هواپیما در بروکسل یه توقف داشت و بلافاصله در واقع ما اومدیم به نیویورک. ولی در برگشت می‌خواستم که اروپا رو ببینم و از جمله سفری به اروپای شرقی کردم. به همراه دو نفر از دوستانی که اون موقع از در واقع اعضای نسبتاً بالای حزب توده بودن و در کنفدراسیون هم فعال بودن، با هم دیگه رفتیم. موقعی که من خب مشاهداتی داشتم اونجا و بعد با سفارش همین دوستان با یکی از چیزهای عرصبت که افراد نسبتاً بالای عرصبت که عجیبه که این شهر نه برلین بلکه شهر دیگه که اون موقع نمایشگاه صنعتی نمایشگاه کتاب دارم اونجا و نمایشگاه صنعتی بزرگی در اونجا دارم، من ملاقات کردم و ازش پرسیدم که چرا شهر انقدر به اصطلاح وضعیت شهر چرا اینطوره، که البته اونم جوابای کلاسیک معروف خودش رو داد. ولی به هر حال از اون بعدش من اومدم به پراگ به چکوسلواکی و از اونجا اومدم به وین. در واقع ما اومدیم به وین و دوباره برگشتیم به آلمان. موقعی که ما برگشتیم من به این عزیزان تجربه خودم رو در اونجا گفتمش که اگر روزی فاشیست دوباره بخواد سر بلند بکنه از غرب اروپا نخواهد بود، از شرق اروپا خواهد بود. برای اینکه من شاهد و ناظر نفرت عظیم مردم نه تنها به رژیم، به سوسیالیسم، فحاشی هایی که اینا به لنین و استالین می کردن بدن منو به لرزه در می آورد و من در برابرشون می ایستادم و می خواستن با من دعوا بکنن. هر جایی که می رفت در اتوبوسی که مثلا شهر پراگ رو ما می گشتیم، اون کسی که توضیح می داد فحاشی هایی می کرد و غیره و غیره. اون موقع من خطر رو می دیدم که کشورهای اروپای شرقی به چه سرنوشتی دوچار می شن. و چرا تمام مجسمه های مارکس و انگلس و لنین و استالین هر شود که در سراسر دنیای کمونیستی سرنگون شدند و حالا از منچستر سر بر می آرند. این از اون موقع قابل پیشبینی بوده که در واقع اینا این مجسمه ها رو اینا رو سرنگون خواهند کرد و به همین دلیل که ما لااقل در غرب اوکراین می‌بینیم که چطور به همین راحتی با خرج البته 5 میلیارد دلار که خانم ویکتوریا نولند گفت که 5 میلیارد دلار خرج کردن، درسته، ولی فقط اون پول کافی نیست. فاشیست ها، نازی ها، نئونازی ها، پیروان استیفن بندرا، آقای یاروش، آقای تیاگنبوک، اینا دنباله های استیفن بندرا هستن که با هیتلر کار میکردن، چطور به این راحتی در اوکراین به قدرت رسیدن؟ فقط مجسمه انگلس رو یا لنین رو اینو بر سرش نیاوردن. تمام اون جنرال های غیر چپ رو که در جنگ دوم جهانی هیتلر رو شکست دادن مجسمه های اونا رو هم پایین کشیدن. یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها ببینید چه قدرتی داشتن در اوکراین. از ایشون به لهستان نگاه بکن که دشمنی و کینشون نسبت فقط به شوروی سابق نبوده، به روسیه است و اینطور اینا پایگاه به امریکا دادن و در نتیجه الان طوری به طرف فاشیزم رفتن که حتی اتحادیه اروپا داره به اصطلاح در اینکه تمام سیستم قضایی رو زیر سیطره کامل دولت رو آوردن و تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی رو کاملا زیر سیطره دولت رو آوردن. یعنی فاشیزم دوباره اونجا پا گرفته. به لتونی و استونی و لتوانی عزیزان نگاه بکنن. به چه دلیله که امریکا این طور اینا رو به طور راحت آقای جورج سوروس میره و اینا رو زیر سیطره خودش میاره. تا حد زیادی حتی مجارستان، مجارستان عزیزان نگاه کنن که این کشورهایی مثل مجارستان یا رومانی یا جمهوری چک و اینا در برابر مهاجرین ببینن چه اکثر عمل فاشیستی و نجات پرستانه ای از خودشون نشون دادن که در واقع چون ما قبولشون میکنه. خانم مرکل، آلمان و کشورهای دیگه، لااقل در این کشورها در برابر این فاشیست ها یه جنبش دیگه وجود داره که در برابر اینا وایشه. بخواستم این رو یادآوری بکنم که از اون زمان من به این عزیزان گفتم که از اروپای شرقی اکثر عملش نوعی به اصطلاح حرکت دستراسی و فاشیستی خواهد بود و مشخص بود. ولی حالا جنبه مثبت قضیه چیه؟ که میخواستم حالا جنبه دیگه مثبت قضیه رو و اتفاقا میخواستم این دهه 60 و میخواستم یکی از کتابهای سویزی رو معرفی بکنم و نقدی به سویزی بکنم از در واقع از جنبه دیگه. ممکنه فرزا جان کتاب رو نشون بدی؟ یکی از کتاب‌های فوق العاده ارزشمند سویزی هست Modern Capitalism. امیدوارم که قابل خوندن باشه. Modern Capitalism. عرض که این سلسله مقالاتیه 1972 اینو چاپ کردن و واقعا کتاب خوندنیه و باید خونده بشه. من میخواستم نقد به این کتاب بکنم. مرسی فرزاد. درش داد. سویزی توی این کتاب دو تا مقاله در آخرش داره، یکیش زیر عنوان در واقع سه تا مقاله کارل مارکس and the Industrial Revolution، کارل مارکس و انقلاب صنعتی، یکی دیگه هست مارکس and Proletaria یعنی مارکس و طبقه کارگر، و یکی هم Notes on the Centennial of Das Kapital یا به مناسبت صدمین سال انتشار کتاب کاپیتال مارکس. نقدی که من میخوام بکنم به مقاله مارکس و طبقه کارگره. میخواستم به این عزیزانی که من راجع به تشکیلات موقعی صحبت کردم و در واقع پیرهای ششعبه به طرف من پرتاب شد، این عزیزان عرض کنم که فکر نکنن که فرزن من هرچی رو که پال سویزی یا هری مکداف میگه همینجوری قبول میکنم. ابدا. ما قفس فکری رو باید بشکنیم، فکرمون باید آزاد باشه، استقلال فکری باید داشته باشه، یک کادر سیاسی باید مستقل فکر بکنه، رو پای خودش بیشه. در اینکه استقلال فقط مربوط به کشورها نیست، مربوط به انسان هم هست. انسان باید در واقع شخصیت فردیش رو در هر لحظه حفظ بکنه، که البته باید در خدمت بشریت هم بذارتش، ولی استقلال فکری باید در هیچ قفس خودش رو نباید گیر بکنه. پاسویزی عزیزان من عرض کردم که بر سیر یکی از مواردی که باش من اختلاف داشتم هم خودش و هم هری مکداف بر سر مسئله چین بود، چون اونا ما میدونیم هر دوشون از انقلاب فرنگی چین با تمام قوا دفاع کردن، نه تنها اونا، دوست ارجمندشون که دوست خود منم بود آقای ویلیام هینتون که سالهای سال در چین گذرد و کتابی نوشته که حالا موقعی که به چین میرسیم کتابش زیر عنوان فنشن باید خونده بشه. منتها تعصب عجیبی ویلیام هینتون هم چند سال پیش فوت کرد نسبت به انقلاب فرهنگی خود ماو ستونگ و در واقع اصطلاح انقلاب چین داشت و عقیده داشت که در واقع موقعی که سیاست‌های جدید چین برقرار شده اینا ضد انقلابی و غیره و غیره. بحث من با هم ویلیام هینتون هم سویزی و هم مکداف این بود که خلق چین مردم چین، جامعه چین کشش سوسیالیسم نداره و در نتیجه هنوز آمادگی این رو نداره که در واقع به مرحله سوسیالیستی برسه. حالا در این مقاله‌ای که سویژه می‌نویسه به دنبال همین دیدگاهش نسبت به چین میگه که من یه نقل قولی قبلا از سویژه آوردم که میگه تضاد واقعی در سطح جهانی نه اون چیزیه که مارکس در قرن 19 گفته، تضاد بین کار و سرمایه در غرب، و نه اون چیزیه که لنین در کتاب امپریالیسمش گفته که تضاد بین نیروهای امپریالیستیه. زمانی که این حرفو سویژه میزنه خود من در امریکا بودم، حرفش کاملا درست بود، برای اینکه به عزیزان من گفتم موقعی که ما علیه جنگ ویتنام میامدیم تو خیابون، کارگرای امریکایی از بالا پاره آجر رو سرمون میشست. و یا موقعی که من رفتم برلین، در برلین دانشجوها اون موقع علیه جنگ ویتنام چه تظاهرات عظیمی داشت، کارگرای آلمانی میومدن فحش ارژی به ما میدادن، میگفتن اینجا برید اونور دیوار، چرا اینجا تظاهرات میکن، برید تو کشور عرشبت که اربابتون آلایات کشور دلخواهتون اون بره. اون موقع دیوار برلین هنوز بود، کارگرای آلمان در امریکا هم همینطور، برای اینکه اشرافیت کارگری به وجود اومده بود. و در نتیجه از سال 1917 به بعد به دلیل وجود اشرافیت کارگری انقلاب از غرب به شرق انتقال پیدا کرده بود. کتاب امپریالیسم لنین در این زمین است و نظرش اینه که به دلیل وجود اشرافیت کارگری طبقه کارگر امریکا و اروپا روحیه انقلابیش رو از دست دادن و در نتیجه انقلاب از غرب به شرق منتقل شده. سویزی دقیقا همین مسئله رو، همین دیدگاه لنین رو در مورد طبقه کارگر توی این مقالش که در واقع 1967 اینو نوشته، که اون موقع من امریکا بودم در سفر اولم، که من شاهد و ناظر این قضیه بودم، یعنی حرف سویزی در اون موقع برای من قابل قبول بود. سفر دوم که من برگشتم به امریکا نمیتونست برای من قابل قبول باشه. چرا؟ برای اینکه انقلاب در شرق به نوعی فروکش کرده بود. شوروی به طور سیستماتیک 1986 برای من از حرامل شمس بود که در واقع شوروی در حال اصلا فروپاشیه، و همین دلیل بود که من در اون موقع علاقه پیدا کردم که اصولا حرف مارکسیه، به همین دلیل بود که به دنبال مجموعه آثار مارکس و انگلس گشتم، برای اینکه در سفر اولم هنوز مجموعه آثار بیرون نیومده بود، میخواستم ببینم اصلا این حرف این بابا چیه، یعنی حرف مارکس. به همین دلیل در به در به دنبال مجموعه آثار گشتم، بعدشم 15 سال رو مجموعه آثار کار کردم تا ببینم اینا چی میگم، و متوجه شدم که شوروی و انقلاب به اون عظمت در حال فروپاشیه، چین به یه حالتی وارد شده که داره کم کم و کم کم به طرف سرمایه‌داری میره، نه تنها اون، هر دوی اینها در واقع از انقلاب سوسیالیستی در غرب جلوگیری کردن. این شرف یه چیزی که در نوشته های مارکس وجود داره که من اینجا ازش اسم بردم، که در نامه‌ای که مارکس در اکتبر 1858 انگلس می‌نویسه بهش میگه که جهان تبدیل به یه همش در حقیقت سیستم سرمایه داری رفته و اشغالش کرده، با اشغال هم کالیفرنیا و هم استرالیا. مرحله انقلاب در اروپا سوسیالیستیه، ولی بخش عظیمی از جهان تازه میخواد به طرف سرمایه‌داری بره و ته نامه بهش میگه که اینا جلوی انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو خواهند گرفت. آیا اینطور نشده؟ این دیدگاه مارکس در جایی نیومده. اینو مزاراش در کتاب فراسوی سرمایش بیرون کشیده و روش بحث کرده که برای خود من درس بزرگی بوده واقعا و درس آموزندهی بوده. حالا نقد ما به سویزی چیه؟ سویزی میگه که فعلا در واقع وضعیت انقلابی و روحیه انقلابیشون رو طبقه کارگر امریکا به ویژه، نه تنها اروپا بلکه امریکا، از دست دادن، در حالی که در زمانی که این مقاله رو نوشته بود جنگ ویتنام شعله‌ور بود و مردم ویتنام چه مقاومت قهرمانانه‌ای در برابر امریکا و یارانش می‌کرد و بعدش چین انقلاب فرهنگیش بود و خلاصه تمام جهان بعدش هم تازه انقلاب الجزیره شده بود، انقلاب کوبا در حقیقت با موفقیت داشت پیشرفت می‌کرد و غیره و غیره. بنابراین حرف سویزی در اون زمان کاملا مشتاق پیدا می‌کرد و کاملا درست بود. ولی در سفر دوم که من اومدم در واقع هم نوشته‌های مارکس و مجموع آثارش بیرون اومده بود و هم کاملا مشخص بود که شرق بعد از اینکه انقلاباتش رو کرد، نه تنها اینا انقلابات سوسیالیستی نبودن بلکه واقعا میخواستن از چنبره امپریالیسم انقلابات در حقیقت مثلا بورژوایی ملی میتونستن باشن. در واقع در چین یه شکلی به خودش گرفت، در شوروی سابق شکل دیگه به خودش گرفت که نمیتونست دوام پیدا بکنه، ولی در چین دوام پیدا کرد. ولی حالا در میخوام آخرین چیزهایی که میخوام عرض بکنم راجب مجسمه انگلسه که چرا از اوکراین که عرش کردن انداختنش توی کاهدونی باید در منچستر بیان. اونم عبارت از اینه که دوباره روحیه انقلابی از شرق داره میاد به غرب. اینو بخواستم نتیجه گیری بکنم که در غرب اتفاقاتی داره میفته، در اسپانیا، در ایتالیا، در یونان، در انگلیس و در خود امریکا اتفاقاتی داره میفته. اینا یه چیز گذرا نیست، اینا یه چیز شوخی نیست و در نتیجه باید دریابیم. حالا چه درسایی توشه؟ انقلاب فقط به شکل به خودش نمیگیره، به اشکال سابق ممکنه نباشه. به این عزیزانی که این انتقادات رو به من کردن یادآوری بکنم که فرزان برن و نوشته ها و چیزهای ریچارد وولف رو هم گوش بکنن، مارکسیست شناخته شده ای امریکایی که حتی اخیراً تلویزیون فاکس هم باهاش مصاحبه کرد. بحثش عبارت از اینه که باید democracy at work، یعنی در واقع حوزه های تولیدی به جای اینکه در دست هیئت مدیره و CEO یعنی مدیران باشه، کارگرها باید بیان و سرنوشت کارخونه رو، کارگاه رو، مزرعه رو، دانشگاه رو، اداره رو به جای اینکه دست اونا باشه، خود کارگرا باید بیان سرنوشت تولید رو، سرنوشت توزیعش رو، سرنوشت ارزش اضافیش رو، سرنوشت سودش رو که باید به چه مصرفی برسه و چطور باید تولید بشه، دموکراسی ات ورک. به جای اینکه در سیستم سرمایه‌داری هیئت مدیره است، در شوروی سابق یه مش بوروکرات شکم گنده بودن، کارگرا کارگر بودن. ریچارد وولف میگه همین کارگرا باید بیان و سرنوشت تولید رو به دستشون بگیرن. این عزیزانی که ارزان به من اینطور انتقاد کردن، این حرف متوجه هستن که بحث مارکس قدرتگیری نمش بروکرات حزبی نیست، قدرتگیری طبقه کارگره در همون اداره، در همون دانشگاه، در همون حوزه زنان. خودشون باید تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن و اداره امور باید به دست مردم برگرده، نه به دست سرمایه دار، نه به دست بوروکرات‌های حزبی. میخواستم از این مقاله نیویورک تایمز این در این حال فوق العاده، این یک نشانه امیدبخشیه که در واقع در غرب که جایگاه اصلی انقلابه، در پیشرفته ترین کشورها، اون چیزی که مارکس پیش بینی می‌کرد بعد از 100 سال. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان می‌دونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم هر شبت که به دانشجو تیوی میره، بعدش هم عرض شود که از طریق دانشجو تیوی عزیزان میتونن به توییتر برن و بعدش هم به تلگرام میره. عزیزان میدونن که کودش اونجا هستش و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت خودم mmohit.org. امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.